میفروشند. اتومبیل‌ها از در بنزین و روغن در مضیقه نیستند. محل توقف ما برای صرف غذا قهوه‌خانه دهبید بود که قهوه‌خانه کوچک و تاریکی است. علاوه بر صاحب قهوه‌خانه، متصدی شعبه نفت انگلیس و ایران و فرمانده جوخه نظامی دهبید یعنی ژاندارم و چند عرب که جز قبایل محلی بودند در آن قهوه‌خانه دیده می‌شدند. بعد اشاره کرده که این عربی که در اونجا بودند دارای تفنگ و قطار فشنگ بودن. هر کسی که سرش مثلا دستار بوده فکر کرده عربه. یک دست سکنه آبادی مرکب از روستاییان و اطفالان ها مقابل در قهوه‌خانه ایستاده بودن، ما را تماشا میکردن. یکی از اشخاصی که در قهوه‌خانه نشسته بود خود را خان مینامید. بعد میگه خیلی اظهار خوشحالی کرد که من با یک نفر تبعه شوروی دیدار میکنم. بعد ما سوار اتومبیل جیپ خود شدیم، به طرف آبادی خان که نزدیک دهبید بود حرکت کردیم. بعد نوشته به باقی رفتیم که دیوارهای بلندی اطراف آن ساخته بودند. عمارت مسکونی خان در وسط این باغ واقع شده بود. رایای او در کلبه‌های محقری که در خارج این باغ ساخته شده سکونت داشتند. بعد نوشته بود به خاطر گرمای تابستان اینا رفته بودن به یلاق. هنگامی که میخواستیم به باغ خان بیاییم چادرهای سیاه رنگ آنها را در صحرا مشاهده کردیم. نوشته که خان 4000 خانواده روستایی در اختیار داشت. روستاییان خان همگی مردم مظلوم و سرافتاده و ژنده پوش بودند. یک لباس سالم در بدن آنها دیده نمیشد. تمام روستاییان ایران همینطور ژنده پوش هستند. انگار بس که روسا همشون مثل لباسای لندن و نیویورک می پوشتن. یک افسر آلمانی است که بسیار معروفه، کتابی نوشته این افسر، جنگ پنهان. همین افسری که کماندو بود و در جنگ جهانی شهرت داشت، گفت ما روسیه که رفتیم فکر کردیم یک کشور اروپاییه. وقتی می رفتیم دیدیم خانه های روستاییان یک تنوره که بالاش و اطرافش مردم زندگی می کنن و پر از شپش و انواع حشرات بود. کلونل اوتو اسکروزنی، کماندو معروف آلمانی، کتابش هم ترجمه مرحوم عبدالرضا هوشنگ مهتوی، از دوستان صمیمی من بود، مترجمی که 80 تا کتاب ترجمه کرده بود، خودش هم دیپلمات بود. در این کتاب هستش اینجا در کتابخانه من نوشته واقعا من رفتم توی روستاهای شوروی وحشت کردم. دیدم همه اعضای خانواده دور یک تنوری زندگی میکنن، وضعیتشون بسیار بد، نان سیاه و غذاشون فقط برش روسیه. حالا این نوشته که روستایی ایران همه فقیر، بدبخت، ژنده پوش، در حالی که مثل خودشون همه لباسای لندن میپوشتن. خان به من گفت بذر و زمین و عوامل زراعت و آب را به آنها میدم، در عوض بیش از نصف محصول آنها را نمیگیرم. قوانین ایران با رعایای خود خیلی بدرفتاری میکنن، مانند دوره قرون وسطا. محصول را بعد از به دست آمدن به 6 قسمت متساوی تقسیم کرده، قسمت اول را برای بذر، قسمت دوم را برای زمین، قسمت سوم را برای آب، قسمت چهارم را برای گاو، قسمت پنجم را برای عوامل زراعت ضبط میکنن. برای رعیت یعنی کشاورز بیش از 1/6 نمیماند و 5/6 محصول را ارباب یا مالک تصاحب می کنند. بازیگران ایرانی از خودشان زمین و آب ندارند. 80% از اراضی متعلق به مالکین و ارباب ها می باشد و چون دهقانان فاقد گاو و بزر و عوامل زراعت هستند، ناچارند که برای ادامه حیات به چاف مالکین تن دردهند. نوشته که ایران رفتم دیدم تا نفر آخر بی سوادند. هیچ اطلاعی از اوضاع جهان و حوادثی که در خارج از ایران اتفاق می افتد ندارن. راست میگه، اینو درست میگه. برای اینکه اون موقع برق نبود، در قالب حتی شهرستانهای ایران برق نبود، در تهران هم برق خیلی محدود بود، مردم رادیو نداشتن. بعدها که رادیو ترانزیستوری اختراع میشه، اون قاضی معروف آمریکایی که چند بار اومد به ایران مأمور CIA بود، ویلیام دوگلاس، میگه مردم ایران همه رادیو دارن. رادیوی برق و باتری داشتن، هنوزم ترانزیستور نبود. رادیو برق و باتری من خودم هم داشتم، تو خونه ما رادیویی بود که این رادیو با قطعات گنده باتری به کار میافتاد و نوشته کشاورزان ایرانی از کوها می اومدن، اونایی که تو کوه بودن در سهاری در خانه‌های خودشون در دهات خودشون برنامه رادیوها رو گوش میدادن. لباس افراد قبایل قشقایی از هر حس شبیه به لباس اعراب میباشد، همانطور قباهای بلند میپوشن. این روسی داره میگه. یک نوع کلاه نمدی مدور و کوچکی بر سر میگذارن، میگن این کلاه رو ناصرخان اختراع کرده بود که به صورت سایبانم در میومد. در سال 1943-44 به قدری آمریکایی‌ها جیپ وارد ایران کردن که به روسیه بفرستن زیاد اومد. 400 هزار جیپ، خیلی زیاده، اینا رو به روسیه فرستادن. شاید 50 هزار کامیون، 27 هزار هواپیما، اینا همه مونتاژ میشد در جنوب ایران، در انجیبش بهش میگفتن نیو دیترویت، دیترویت جدید، و اینا رو میفرستادن به روسیه. اینا که زیاد اومد اشاعرم خریدن، چون 4000 تومان بود، 5000 تومان هر اتومبیل جیپ بود. تمام جاهلای تهرانم، لاتای تهرانم جیپ خریده بودن. خیلی از چاقوکشای تهران جیپ داشتن، خیلی ارزون بود، 4000 تومان پولی نبود که. بعد من یادم میاد روزنامه نگار که شدیم، اتومبیلای روزنامه ها اغلب جیپ بود، اطلاعات، کیهان، ترقی، همه اینها اتومبیل جیپ بود. تفنگای سیستم جدید، میگه من تعجب کردم چقدر اینا تفنگ دارن، و میگفتن که این تفنگا رو موقعی که جنگ شد و ارتش متواری شد قبایل جنوب از ارتش جمع‌آوری کردن. بیات هم همینو گفت، ولی در حالی که میگه من اسلحه‌ای دارم، آقای سرگیف میگه اسلحه بسیار نو بود، تفنگ و ششلوهای جدید بود، به وسیله کشتی‌هایی که از کویت و جزایر بحرین و عمان به سواحل ایران می آمدن وارد خاک ایران می شد. بین قبایل جنوب توزیع می گردید. توجه می کنید قبایل جنوب طبق گفته سرلشکر عرفا رئیس ستاد ارتش ایران در آوریل 1945 اردیبهشت 1324 گفت 50 هزار تفنگ در دست قبایل جنوبه. تفنگا رو می آوردن فرانسوی ها، مثلا قاچاقچی ها می آوردن و می فروختن به قیمت خیلی ارزان، می خواستن ایران به هم بخوره دیگه، همه برنامه بود که ایران به هم بخوره. اگر در نظر بگیریم، سرگیف میگه ارتش ایران بیش از 90 هزار نفر سرباز ندارد که یک قسمت از آنها هم سربازان خارج از صف هستند، اگر به این نکته توجه کنیم که افراد قبایل از طفولیت سواری و تیراندازی را مشق می‌کنند، در آن صورت باید اذعان کرد که نیروی عشایر جنوب ایران یک نیروی متنابی میباشد. عشایر جنوب تانک ندارند، هواپیما هم ندارند. با این وصف در پیکاری که در تابستان سال 1943 میلادی 1122 بین نیروی عشایر و سربازان دولت ایران در گرفت، سربازان شکست خورده و منهزم شدند. همون جنگ خسرو قشقایی رو میگه که حمله کردن به پادگان‌های سمیرم و جاهای دیگه و سرهنگ شقاقی رو سر بریدن. خسرو قشقایی دستور داد سر سرهنگ شقاقی رو بریدن و خودش هم کنار بدن این افسر ایرانی عکس گرفت، که بعد از انقلاب اسلامی یه اسنادی پیدا شد که ایشون با CIA روابطی داشته. تمام اسناد و دانشجان اشغال کننده سفارت منتشر کردن. ایشون چون یه قیامی کرده بود دستگیر شد به دارشان. خدا نگهدار شما تا برنامه آن.
دوستان عزیز، ما همچنان از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز همراه شما هستیم. خدمتون عرض میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 خواهد بود. از همه شما التماس دعا داریم و یه نکته رو یادآوری میکنم که دعا برای دیگران در حق خود دعا کننده هم خیر و برکت رو به همراه خواهد داشت. در روز جمعه هستیم و آرزوی دیدار آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف برای همه ما وجود داره. امیدواریم که در زمان ظهور حضرتش ما هم باشیم و بتونیم از یاران با وفای حضرتش باشیم. دستانمون رو به سمت آسمان بلند میکنیم و از خداوند میخواییم که به ما توفیق خدمتگذاری به خلق رو عطا کنه، توفیق خدمت به خلقی که ما مدیونشون هستیم. یاد و خاطره شهدا رو هم در این لحظات گرامی میداریم. خدایا ما رو از بندگان نزدیکت قرار بده. آمین.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب الهی به توکل نام اعظمت، به نام خدا، خدایی که بزرگترین افتخار بنی آدم بندگیشه. مردم مؤمن و نجیب و عزیز ایران سلام. روز به یاد هر سجده کوتاه و طولانی و هر عملی که خالصانه و از ته قلبمون برای خدا انجام دادیم و به حرمت کلام نورانی امام صادق علیه السلام که فرمودن سجده اوج عبادت بنی آدم است، میخواییم از اهمیت سجده در پیشگاه خداوند حرف بزنیم. پس با ما همراه باشید. میرزا داشت موهای آقای قندی رو کوتاه میکرد، آقای کلانتری هم یه گوشه آرایشگاه و روی یه قالیچه داشت نماز میخوند و آقای مروتی هم یه چشمش به دست میرزا و یه چشمش به آقای کلانتری بود و با استراب پاشو تکون میداد. کار آقای قندی که تموم شد، آقای مروتی گفت میرزا نوبت منه. میرزا گفت نه بابا جان، نوبت آقای کلانتریه. آقای مروتی با کلافگی گفت به ایشون داره نماز میخونه، ماشاءالله نمازش هم که جعفر طیاریه. میرزا گفت استغفر الله بابا جان. آقای مروتی گفت همینه دیگه، والا به خدا نماز یه شبانه روزم که هیچی، سه روزم نماز قضا میخون انقدر طول نمیکشی. میرزا گفت بابا جان، آقای کلانتری عادت داره نمازشو آروم و با توجه بخونه. آقای مروتی گفت آقای اینجوری؟ هر سجدهش اندازه سجدهای امام سجاد طول میکشه، بعدم میخواد نماز با توجه بخونه تو خونش بخونه، نه وسط آرشگاه وقتی مردم منتظر نوبتن. آقای کلانتری سلام نمازشو داد و قبل از اینکه میرزا بهش بگه قبول باشه گفت میرزا جان کار مردمو راه بنداز. میرزا گفت بابا جان منتظر بودم اجازه بدی. آقای کلانتری گفت من چی کارم که اجازه بدم میرزا جان، شما صاحب اختیاری، نذارید مردم معطل بشن. آقای مروتی رو صندلیش بلند شد و رفت رو صندلی جلوی آینه نشست و بلند طوری که معلوم بود با آقای کلانتری گفت دم شما گرم. آقای کلانتری لبخند زد و گفت حلالم کن برادر، ناخواسته وقت تو گرفتم و آزارت دادم. آقای مروتی گفت آقا این حرفا کدومه؟ نمازتم قبول باشه، تو این سجدهات مارم دعا کن. آقای کلانتری جواب داد و بعدم بلند شد تا قامت ببنده. آقای مروتی همون دقیقه بهش گفت راستی چرا انقدر سجدهات طولانی آقا کلانتری؟ اینطوری نمازت نمیشکنه؟ آقای کلانتری گفت والا نماز من که نماز نیست، جای این که حواسم به خدا باشه از این سر دنیا تا اون سر دنیا رو با یه نماز میرم و میام، اما این سجده های طولانی باعث میشه حواسم جمع بشه، یادم بیفته که نمازم فقط برای خداست، توی این سجده ها یادم میفته که فقط بنده خدا. آقای مروتی چشماشو پایین انداخت و آروم گفت قبول باشه. همون موقع آقای کلانتری هم قامت بست و الله اکبر گفت.
صدایی تو را می‌خواند، صدایی نزدیک.
الهی این اخستنی به زنوی اخستو که به عفوک، اگر تو من را مؤاخذه بکنی بگی چرا گناه کردی، بگم تو چرا نبخشیدی. کی گفت خدا که خدا جوابش نداد؟ کی برگشت که خدا نامیزش بکنه؟
الله دوما تدور رحا فیا سعد من کان
دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نوایی خوش.
ما نمیگوییم نعمت یا بلا خواهیم و بس، ما رضای دوست را در ابتلا خواهیم و بس، گر رضای دوست ما را در بلا خواهد رسید، ما همیشه خیشتن را مبتلا خواهیم و بس. هر کسی از تو به قدر خود مرادی خواست، ما مراد خیشتن از تو تو را خواهیم.
دوستان عزیز بی نهایت سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه به افق آفتاب بودید. در این فرصت گفتگو میکنم با حجت الاسلام وحیدی، کارشناس محترم برنامه. حاج آقا عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و خوش آمد میگم به برنامه به افق آفتاب امروز.
بنده هم عرض ادب و احترامی دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیزی که در خدمتشون هستیم.
بزرگوارید، ممنونم از شما. امروز هم از کلام امام صادق علیه السلام وام گرفتیم حاج آقا، که فرمودند سجده اوج عبادت بنی آدم است. میخوایم در مورد اهمیت سجده، اون هم فقط برای خدا، برامون بگید و اینکه آیا فقط شکل ظاهری سجده اهمیت داره یا اینکه با اعمال دیگری هم میشود به خدا سجده کرد؟
بله، خب سجده یکی از عبادت‌هاییه که تقریبا همه ادیان و مذاهب، حالا به شکل‌های گاهی متفاوت، این سجده رو در بین خودشون داشتن. و جالب، خب قرآن کریم از سجده به عنوان بگیم قدیمی ترین عبادت، چون وقتی که آدم خلق میشه ملائکه مأمور میشن در مقابل او سجده بکنن، از اینجا ما میفهمیم که سجده چه سابقه قدیمی داره و با ظهور انسان در هستی میشه گفت سجده هم همون موقع پا به عرصه هستی گذاشته. یعنی عمر سجده و عمر انسان یک عمر یکسانیه و همراهی با انسان داره. اصل معنای سجده تواضع و فروتنیه، یعنی وقتی کسی سجده میکنه، حالا به این صورتی که ما مسلمون ها به هر حال خودمون رو به خاک میاندازیم و در مقابل کبریایی و عظمت خدا، این نماد نهایت تواضع و فروتنی در مقابل حقیقت حضرت حق. اونجایی هم که گفته میشه که فرشته ها به دستور الهی در مقابل آدم سجده کردن، نهایت تواضع فرشته ها که نماد قدرت الهی در این جهان هستن در مقابل انسانه. خب حالا این نهایت تواضع صورتش به صورت سجده هست، اما اینکه شما فرمودید به صورت های دیگه هم میشه، بعد انسان میتونه در کلام خودش هم به سجده بره. یعنی وقتی شما دعای کمیل که در شبهای جمعه خونده میشه، که جالب این دعای کمیل رو هم اولین بار امیرالمؤمنین در حالت سجده تمام دعای کمیل رو خوندند و عشق میریختند و جناب کمیل ثبت کردن این دعا رو، خود کلمات دعای کمیل تمامش سجده، چون تمام جملاتی که اونجا گفته میشه، وقتی گفته میشه اللهم اغفر لی کل ذنب اذنبت و کل قبیح، خدایا هر قبیحی من انجام دادم، هر گناهی من انجام دادم، هر معصیتی از من صادر شده، همه اینها رو ببخش، این هم خودش سجده است. دعای ابو حمزه سومالی تمامش کلام خود کلام سجده است، خود کلام تواضع و افتادگی و به خاک افتادن در درگاه الهیه. به حال ولی خب حالا خود سجده بسیار سفارش شده، حتی ما روایاتی داریم که حضرت رسول فرمودن اگر میخواید در صحرای قیامت شفاعت من شامل حال شما بشه و شما اون سختی های قیامت خیلی اذیتتون نکنه، من رو کمک بکنید با سجده های طولانی، یعنی سجده هاتون رو بیشتر بکنید، تواضعتون، کرنشتون در مقابل حضرت حق بیشتر بشه، اونجاست که من در قیامت دستم بازتره برای اینکه شما رو بتونم شفاعت بکنم تا شما هم به راحتی مهمان بهشت برین
الهی بشه. حاج آقا قبلا حالا به بت‌ها سجده میکردن و همچنان هم هستن در مجامعی که به بت‌ها سجده میکنن. میخوایم در مورد بت پرستی برامون بگید. البته منظور بت‌های جدید است، مثلا مقام، مثل پول. چطور میتونیم از شر این بت‌ها خلاص شیم؟ البته هم پول خوبه هم مقام خوبه، اما نه تا جایی که بخواد ما رو بنده خودشون بکنه و بشن بت ما. چطور میتونیم از شر یک چنین بت‌هایی خلاص بشیم؟
بله، بدتر از بت‌های خارجی که بت‌های سنگ و چوب بودن در زمان گذشته و مجسمه، بدتر از اونها بت‌های ذهنی هست که گاهی ما انسان‌ها در ذهنمون یک چیزهایی رو در عالم خیال ذهن برمی‌داریم، چنان پرورشش میدیم، حالا این میخواد ثروت باشه، شهوت باشه، قدرت باشه، هر چیزی که اینها انقدر بزرگ میکنیم در ذهنمون اینها رو، و بعد در مقابل اون خودمون متواضع میشیم، خودمون به نحوی اسیر و دلداده اون قدرتی میشیم که خودمون هم این قدرت رو در ذهن دادیم به اون امر خیالی. نمیگم حقیقت، چون حقیقتی در کار نبوده، یک امر خیالیه. اون کسی که ثروت رو میپرسته، اون کسی که تمایلات و جاه طلبی رو میپرسته، اینها که امر حقیقی نیست، امور خیالیه که در ذهن خودش اینقدر بزرگش کرده و فکر میکنه که چنین ثروت‌های آنچنانی و اون قدرت‌ها و جاه و منصب و اینها، و بعد یک عمری به دنبال اینها دویدن و هر کاری کردن، چاپلوسی کردن، تملق کردن، حق ناحق کردن، ظلم کردن برای اینکه برسه به این بت‌ها، و در آخر هم ناکام از دنیا میره. چون کجا داریم در تاریخ بشر، فرعون‌ها و نمرودها اومدن، چقدر هم اونها به دنبال این بت‌ها رفتن، اما در پایان عمر ناکام از رسیدن به اونها. و حیف نیست که ما خدایی که حقیقت همه ی حقیقت هاست و راستین ترین حقیقت هست، اون رو انسان رها بکنه و عمری رو بگذاره روی این بت‌های خیالی و ذهنی خودش و اینها رو پرستش قرار بده.
بی نهایت سپاسگزارم از جناب عالی، التماس دعا داریم با شما، خداحافظی میکنم از آقا.
قربان شما،
ممنونم، قربونتون برم، یا علی مدد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
الله 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 يا صبار يا صبور الله 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 يا غفار.
دوستان به لحظات نورانی و ملکوتی اذان ظهر نزدیک میشیم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات شریفه 31 تا 40 از سوره مبارکه قاف با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الرحمن الرحیم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. ادخلوها بسلام ذلك يوم القلوب لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات